أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون به بحث مهم تحصیل توکل رسیدیم. راهکارهای تحصیل توکل چیه؟ معمولا راهکارهای اخلاقی رو تقسیم میکنن به دو قسم، علمی و عملی. منظور از راهکارهای علمی اینه که بدانیم نکاتی را، یه سری مطالبی است، اگر بدانیم اثر میگذره رو اون تحصیل علم اخلاقی که حالا توکل مثلا در موردش صحبت میکنه. خود علم اثر میگذاره. ما تو امور ظاهری هم همین رو میگیم. مثلا یک کسی نشسته داخل اتاق، یه مرتبه متوجه میشه که در اتاق به روی او قفله. نید خود علم یه اثر روش میگذاره. تا قبلش که نمیدانست، هیچیش نبود، ساده نشسته بود. همین که میفهمه در به روی او قفله، یه مرتبه اثر میذاره روش. این علمه. خود علم اثر عملی داره. نگیم علم جایگاهش تو فکر انسان، چکار به رفتار ما داره، او اثر میذاره. نید بدانیم مثلا غذایی که داریم میخوریم سم داخلشه. تا قبل از این که نمیدونستیم، هیچ اثر عملی برای ما نداره. بعد که فهمیدیم، خود این فهم اثر عملی برای ما داره. اثرش اینه که دیگه اون غذا رو نمیخوریم. عکسش هم هست، گاهی غذایی رو نمیخوریم، بعد میفهمیم که این غذا خیلی مؤثر برای تقویت بدن ماست. خب همین علممون اثر میذاره، رفتارمون رو عوض میکنه. من بفهمم یک کسی رفیق منه، خب اثر رو عملم میذاره، تو رفتارم باشه، رفتار خوبی دارم. حالا علم من به عکس، بفهمم که این آقا دشمن منه، خب اثر عملیش فرق میکنه دیگه، یه جور دیگه باش رفتار میکنه. و تو زندگی ما خیلی از این چیزها داریم. من مثال خیلی میتونم بذارم، اما رها میکنم این بحثو. بیشتر حالا تو بحثای اخلاقی میخوام بگیم که گاهی علم ما اثر روی خلق ما میگذاره. اون خلقی که تو دل ماست، اون عادت که باید پیدا کنیم به مثلا توکل به پروردگار. این یک نکته است. نکته دیگه که میخوام باز مقدمتاً اینا را عرض بکنم، وارد بحث علمی نشدیم. نکته دیگر اینه که ما برای بحث علم، راهکار علمی توکل، 25 راهکار میخوام خدمتون عرض بکنم. وقتی میگیم راهکار علمی، راهکار علمی توأم با اطمینانه. چون ما یه علم داریم، یه اطمینان داریم. علم صرف دانستن رو میگه. گاهی بعضی مطالب انسان علم داره اما اطمینان نداره. مثلا از نظر علمی ثابت میکنه که مرده، وقتی که از دنیا رفته دیگه کاری نمیتونه بکنه. از نظر علمی برایش ثابت شده. اما وقتی بهش میگن خب پلی مرده شب تا صبح بشین تلاوت قرآن بکن، میگه میترسه. بگیر راحت پلوش بخواب، میگه میترسن بخواب. میگه برای چی بود از مرده این؟ اون وقت که زنده بود آزارش به کسی نمیرسید، تا چه رسد به حالا که از دنیا هم رفته. حالا برفض زندن بشه کاری نداره، میگه میترسن. یه چیزایی رو داریم که علم داریم اما اطمینان نداریم. وقتی به اطمینان نرسه آخرش یک اضطرابی تو وجود انسان هست. تمام مسائل ما فوق طبیعت از همین قبیله، از این قبیله، یعنی از اینا هست که علم کافی نیست، باید به اطمینان برسیم. مسائل طبیعی معمولا علمش کافیه. مثلا میدونم که نمک شوره، اون نمک رو میذارم تو غذا، دیگه این لازم نیست بگم یه 10 بار امتحان میکنم تا اطمینان پیدا بکنم. اطمینان نمیخواد، دارم میبینم. اما اون مرده رو که گفتیم، چون روح رو نمیبینیم، اون مسائل مافوق طبیعته. روح چون دیده نمیشه، ولو از نظر علمی هم ثابت بکنیم که این روح از بدن آقا اومده بیرون، دیگه بعد نمیگرده تو بدنش، اطمینان پیدا نمی کنیم مگر اینکه تکرار بشه. یه 10 بار 20 بار 30 بار ای باید. مثلا اون کسی که مرده شور هست، به او اگه بگن اون راحت میخوابه، بله مرده ها میگیرد میخوابه. اون به خاطر ممارست، تکرار کرده، عادت کرده، باور کرده. مسائل طبیعی تکرار نمیخواد. مثلا میگن 2 و 2 میشه چند؟ میگه 4. آیا لازم است تکرارم بکنی؟ یه 10 بار 20 بار؟ نه. مثلا حسیه، 2 و 2 رو میذاره جلو هم، 2 تا سیب 2 تا پرتقال، میگه ببین 4 تاش. 2 و 3 میشه چند؟ میشه 5 تا میشه. یه امر حسیه، امور حسی مثل ریاضی، کلا ریاضیات همش به امور حسی برمیگرده و نیاز به تفکر و اطمینان نداره. تفکر برای حل مسئله میخواد، اما بعد از که حل کرد نتیجه، چون یه امر حسیه، با چشم میبینه، با دست لمس میکنه، با گوشش میشنوه، لذا اطمینان دیگه نمیخواد. خودش علمش اطمینان هم توش هست، اما امور مافوق طبیعت تمامش از اموری است که علم کافی نیست. مثل همین روحی که مثال زدم، وقتی روح دیده نشه به این زودی انسان اطمینان پیدا نمیکنه. از جمله بحث خداشناسی اینطوریه، چون خدا رو نمیبینیم با چشم ظاهرا، اون وقت که خوب با دلیل اثبات میکنیم بازم اطمینان نداره. نیاز به تفکره، نیاز به توسله، نیاز به تحذبه، که ست راهکاری که تو کتاب ایمان توضیحش رو دادم که چه باید بکنه تا انسان ایمان به خدا تو وجودش به اطمینان برسه. اصطلاح قرآنی مستقر، آیه 98 انعام میگه ایمان مستقر تو وجودش میشه. یا مثلا ایمان به نبوت پیامبر، ببینید خود پیامبر رو جسمشون رو میبینیم اما نبوتشون با چشم دیده نمیشه، که ایشون از طرف پروردگارن، ارتباط با خدای متعالش اون دیگه با چشم دیده نمیشه. اون که با چشم دیده نمیشه از نظر علمی کافی نیست. حالا من از نظر علمی هرچی هم ثابت کنم ایشون پیامبر خدا هست، باید به اطمینان برسم، ولی شیطان هی تصرف میکنه، میاد میگه نکنه ایشون پیغمبر نیست. امام همینطور، دوازده امام رو مردم با چشمشون میدیدن، اما دیدن منظور نیست. ایخ میخواد بگید آیا امام هستن یا نه، اون علم کافیه، چون با چشم میبینن دیگه، مثل دیدن خود شما. وقتی من میبینم دیگه اطمینان نمیخواد پیدا بکنم، اطمینان دارم، اطمینانش با همون علم من حاصل میشه، علم منم با نگاه من. تا نگاه میکنم به شما یا به پیامبر به امام فرق نمیکنه، به کعبه، یعنی خود کعبه با چشم دیده میشه دیگه، اطمینان همراهش هست. اونی که اطمینان توش نیست اینه که این کعبه خانه خدا باشد، وصل به خدا باشه، اینه که با چشم دیده نمیشه. منکرینم اینو منکرن، نمیگن کعبه وجود نداره، میگن کعبه بالاخره تو مسجد حرام هست. اونایی که انکار میکنن ارتباط با پروردگارش قبول ندارن، میگن خدایی نیست تا بخواد خانه ای داشته باشه. یا مسیح یهودی میگن خدا هست اما این خانه خانه اون نیست، انکار میکن. قیامت باز همینطوره، ببینید هر چیزی که با چشم دیده نشه همینطور، جن باز همینطوره، سحر و جادو اینطوریه، تمام این موارد مثالایی که با چشم دیده نمیشه، این موارد اینطوری، میخوام بگم علم درش کافی نیست، نیاز به اطمینان داریم. چی میخوام بگم تو بحث ما؟ میخوام عرض کنم اگر ما میگم 25 تا راهکار علمی داریم که اگه کسی علم پیدا کنه توکل دنبالش میاد، منظورمون از این علم اون علمای همراه با اطمینانه. بنابراین شما عزیزان که بحث رو دارید میشنوید امروز، ممکنه حالا بخشی از اینا رو عرض بکنن، وقتی شنیدید نگید که خب ما که فهمیدیم پس از اینجا دیگه با توکل باید بریم بیرون، پس چرا توکل نیمه تو وجودمون؟ جوابش اینه که این شنیدن فقط علم است برای شما، نه، گاهی باید سالها فکر بکنید، تأمل بکنید تا این علمتون به اطمینان برسد. اگه به اطمینان رسید وقت دیگه توکل حتما میاد دنبالش. پس دانستن همراه با اطمینان رو داریم میگیم تو این 25 مورد سبب توکل است، راهکار علمی هم هست. این هم یک نکته. نکته دیگه که تو این 25 تا حالا متوجه میشید بخونیم اینه که از این 25 مورد بعضیش مربوط به پروردگاره، یعنی من باید بدانم خدای متعال مثلا علم داره، قدرت داره، اینا سبب توکل من میشه. بعضیش هم مربوط به حالتهای مختلفیست که ما داریم، یعنی باید بدانیم مثلا مقابله با دشمن بهترین راه پیروزی توکل به خدای متعال، مقابله با شیطان میخوام من از وسوسه شیطان فرار بکنم، طاقتشو ندارم، آخر شیطان رو من سواره، گولم میزنه، من برای اینکه زورم به شیطان برسه بتونم رو زمینش بزنم باید بدونم راهکارش توکله. این دانستنها، گاهی دانستنهای صفات پروردگاره، گاهی دانستنهاییست که بدونم در فلان موقعیت که قرار میگیرم بهترین راه توکل به پروردگاره، با توکل میتونم موفق بشم. پس این آگاهیهایی که الان میخوام بگیم از یه سنخ نیست، دو جوره، اما همش به یه چیز برمیگرده و اون توکل به پروردگاره و همش راهکار علمی هم هست. نمیخوایم کار عملیاتی انجام بدیم، کار عملیاتی شو بعد 7-8 تا راهکار انشالله اونا رو هم خدمتون خواهم گفت. خب حالا با توجه به این صحبتی که کردیم، راهکار علمی 25 تا راهکار، اول آن است که بدانیم و اطمینان پیدا کنیم که توحید خفی افعالی در توکل به پروردگار. این توحید افعالی، اینا رو چون بحثش رو چند روز پیش توضیح دادم دیگه خیلی توضیح نمیدم، فقط یه اشاره میکنم. منظور از توحید افعالی اینه که تمام کارهای جهان، هر چی تو ذهنتون میخواد بیارید، هر چی مثال بیارید، همه کارهایی که تو این جهان دارد انجام بشه، مثل حرکت زمین، حرکت جهان، حالا شب و روز میشه، بارون میاد، هوا گرم میشه، سرد میشه، یه موجودی زنده میشه، یه موجودی میمیره، یه موجودی مریض میشه، یکی خوب میشه، یکی راه میره، یکی مینشه، هر کاری که تو این جهان دارد انجام میشه، سرمنشأش اراده پروردگار. مثل این که فرض کنید یک شهر بزرگی، میگید لامپای متعددی تو این شهر روشنه، میلیون ها لامپ روشنه، اما سرمنشأش همه وصل به یک جاست. اون یه جا اگه برق قطع بکنه، تولید نکنه برقا، همه این میلیون ها لامپ همه خاموش میشه. خدای متعال اینطوری است، اگر آنی کند نازی، یه لحظه ناز بکنه و بگه نمیخوام که این جهان باشد، همین یه لحظه ناز بکنه، این چی دیگه جهان نیست. این توحید افعالی است. افعال یعنی کارها، کارهای این جهان سرمنشأش پروردگاره. لذا دو کلمه میگیم توحید افعالی، یعنی افعال یعنی کارهای جهان، کار جهان سرمنشأش یکیست، اون یکیش هم میگیم توحید. توحیدم میگیم یعنی من عقیده دارم به یگانگی اون سرچشمه. وقتی میگم من عقیده دارم، فعل متعدی میشه. عزیزان طلاب توجه دارن که چرا توحید متعدی اومده، و الا باید میگفتیم که وحدانیت افعالی به شکل فعل لازم میگفتیم، یعنی یگانه بودن معناش اینه. دیگه کسی هم اصطلاح عربی هم بلد نباشه، دیگه ترجمه رو دقت کنی، یخ میگیم یگانه بودن سرمنشأ جهان، این کافی نیست. یگانه بودن با یگانه دانستن خیلی فرق داره. اونی که به درد ما میخوره یگانه دانستن ماست، یعنی شما چه عقیده‌ای داری. یگانه بودن که خب بله معلومه که خب یگانه هست، میخوای شما عقیده داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای منکر خدا باش، میخوای نباش، سرمنشأش خدای یگانه است. و اما یگانه بودن به درد توکل من و شما نمیخوره. اون که به درد من میخوره عقیده منه، چی اعتقاد دارن. ولی مسیحه وقتی میگه سه تا منشأ هست، خب به سه جا توکل میکنه، کاری به واقعیت نداره. که میگه عقیده من اینه که سه تا منشأ هست، باعث میشه که به سه جام توکل میکنه. اون یهودی هم میگه دو تا منشأ هست، به دو جا توکل میکنه. یکی هم میگه اصلا خدا رو من قبول ندارم، جهانم این جهان مادی است که با چشم میبینه، اونم به هیچ جا توکل نمیکنه. لذا توجه داشته باشید، وحدانیت افعالی نمیگیم، توحید افعالی میگیم. توحید متعدیه، یعنی من یگانه میدانم اون سرمنشأ را تو تمام افعال جهان، تو همه کارهای دنیا. میشه توحید افعالی. تو ضمن این بحث گفتم توحید خفی افعالی. کلمه خفی رو برای چی گفتیم؟ چون این توحید افعالی برای توده های مردم مخفی است، برای خواص هم خیلیشون نمیدونن و مخفیه. لذا خیلی مشکلم هست بیانش، معمولا هم تو کتاب ها توضیح داده نشده. یه مقدار هم بیانش سخته، هم اصلا مورد قفلت هم واقع شده. توحید افعالی مقابل شرک افعالی است، هر دوش هم مخفیه. چون مخفی هم هست، خدای متعال شرک خفی یا مجازات براش نمی کنه. نمیگه چرا مشرک به شرک خفی هست، چون افراد معمولا نمی دونه. مسئولیت به اندازه درک عقله، هرچی می فهمم از آن چیز می خوان، اون وقتی یه چیز نمی فهمم از آن چیز نمی خوان. لذا همین امروز هم که حالا این بحث کردیم، بازم فهمش الان از نظر علمی فهمیدیم اما از نظر اطمینانی خیلی مشکل. سالها گاهی باید به این بحثا فکر بکنیم تا بفهمم همه چیزها سرمنشأش پروردگاره. خب وقتی میگم سرمنشأش پروردگاره، یه وقت فکرتون نره تو بحث جبر. لب خطرناکه ها، میگیم سرمنشأش خداست، گاهی میریم به سمت جبر. جبریون همینو میگن که یه گروه نصف سنی ها اشعری هستن، یه اشعری ها جبری هستن. ها میگن چی؟ میگن کارایی که ماها انجام میدیم به اختیار ما نیست، خدای متعال دارد انجام میده. حالا جالبه که تو کارای خوب زیاد حرف نمیزنن، کارهای خوب رو نسبت به خدا بدیم، اما به کارهای بد. مثلا من کار خوب میکنم، نماز میخونم، بگم خدا خوند، خدا نماز خوند، منو به زور واداش به نماز. زیاد اینجا اشکال گرفته نمیشه؟ اینجا هم اشکال داره دا. آخرش اشکال دارد که بالاخره خدای متعال که منو مجبور نکرد به نماز، که من خودم ایستادم. متاسفانه اینا تو کارهای زشت اونجا رو میدازن گردن خدا، که یک کسی مثلا دروغ بگه، غیبت بکنه، بعد میگه خدا کرد، قتل انجام دیگه که میکشه، بعد میگه خدا کشت، زنا میکنه میگه نعوذ بالله، این گناهانا گردن خدا میاندازه. سرمنشأش هم معاویه هست. معاویه خیلی خیانت کرده، قتل و اینا هم خیلی انجام، همش فقط و فقط حواسش تو حکومتش بود، لذا هر کس تایید میکرد حکومتش رو اینو قبولش داشت. همچی عثمان کشته شد و دیگه معاویه، خب یکی از استاندارای عثمان بود، وقتی خلیفه رفت مثل رئی جمهور، رئی جمهور که میرد یه استاندار دیگه نمیتونه از خودش باشه، رئیس جمهور بعدی که میاد میگه من نمیخوام این استاندار باشه، باید برد یکی دیگه میخوام جاش بشه. عثمان که کشته شد، تمام افرادی که گذاشته بود تو شهرهای مختلف همه اینا باید برن کنار و خلیفه بعدی که طبق نظر ظاهری امیرالمومنین علیه السلام بودن دیگه، از وقتی به خلافت رسیدن استاندارای مختلف رو نصب کردن تو شهرهای مختلف، تو ایران، تو اهواز، در کوفه، بصره، یکی که نصب کردن. به شام که رسید معاویه نمیرفت کنار، وایسا جنگ هم کرد با امیرالمومنین. خب جنگش خودش علامت کفرشه طبق نظر اهل تسنن. اهل تسنن میگن هر کس برخلاف خلیفه وقت خروج بکنه، قیام بکنه، این کافره. در حالی که میگن کافره، اما هنوز بعضی از اهل تسنن هستن. از جمله چند سال پیش یک کتابی رو در جنوب ایران پخش کردن راجع به تطهیر معاویه، آیا هم توش نوشته بودن حضرت معاویه. از خارج هم بوده، خارج تکثیر کرده بودن، بعد با زور فرستاده بودن تو ایران. خوشش امریکاییان، اینا بدونید هرچی بحث اختلافی هست با پول آمریکا یا صهیونیست و اینا هرچی بتونن بین ما اختلاف میخوان بیندازن میندازن. و اهل تسنن طبق عقیده خودشون میدانن که معاویه کافره به خاطر خروجش علیه امام و خروجش. این معاویه یکی از چیزایی که به نفع حکومتش بود همین جبر بود. میگفت خدا خواسته که من حاکم باشم، من که نمیخوام که، خدا منو حاکم کرده، خدا شما را رعیت من قرار داده است به مردم، میگفت شما زیر دست من، منم رو دست شما، خدا خواست. حالا جالبه تا اینجا شد جبر میگفت، اما این کسی علیه معاویه قیام میکرد دیگه اونو نمیگفت که اینم خدا خواسته، اونو میگفت خلاف اراده الهی است، مواظب باشی علیه من قیام نکنی که بر خلاف اراده الهی داری کار میکنی. از این چیزا کسانی که طمع تو ریاست داشتن این نظر اشعری ها را هی اومدن ترویج کردن، هنوزم که هنوزه به این اعتقاد دارن. و اگه بخوام وارد بحثشون بشن خیلی صحبتمون طول میکشه، اما دیگه رها میکنن. فقط بدونید که ما اگر معتقد به توحید افعالی هستیم اراده انسان رو قبول داریم، نمیگیم انسان اراده ندارد، بلکه میگیم انسان مثل جن، جن هم همینطوره، از جنه و انسانها، اینها دارای اراده هستند. خدای متعال اراده کرد که به این دو موجود اراده بده و اراده هم داد، به موجودات دیگه همچین اراده ای نداده. مثلا حیوانات یا ملائکه اراده دارن، اما اراده شون روی فعل و ترک نیست. مثلا حیوان ارادش فقط روی اطاعت از نفسشه، هر جا نفسش میگه بخور میخوره، هر جا نفسش گفت نخور نمیخوره. اما دیگه اینطور نیست که نفسش یه جا بگه بخور و نخوره، بگه من جلو خودم میگیرم، ترک بکنه. تو حیوان وجود نداره. مثلا مارمزون نفسش میگه این مرغ خروسه میخواد بخوره غذا و بگه چون مارمزون است میخوام نخوره. یا مثلا یه گربه روی استخون با رفیقش، با اینکه نفسش میگه بعد رو بخور، بگه نه این با من میخوام نخورم، تعارف میکنه به اون یکی، میگه شما بعد من نمیخور. نمیشه. اونجایی که نفسش میگه بخور دیگه میره جلو خوردن. گوسفند وقتی پوست رو میذارن جلوش، وقتی نفسش میگه بخور میخوره، وقتی نفسش گفت نخور، این پوسته دستمالیه، بو میکنه، نه پوسته نیست که تمیز نیست، نمیخوره. حالا هر چی هم بهش بگید بخور، اراده نداره رو فعل و ترک، فقط یه حاکم تو وجودشه که اون یه حاکم هر دستوری بهش میده اونم اطاعت میکنه. وقتی سیر میشه میگه نفسش بهش میگه دیگه نخور، سیر شده دیگه اینم نه. وقتی نفسش میگه فرار کن، فرار میکنه. مثل ما انسان ها نیست که نفسمون تو میدان جنگ بگه فرار کن، عقلمون بگه بیز ولو کشته بشی بیز. و اینجا ما اختیار میکنیم که اطاعت از نفس بکنیم یا اطاعت از عقل بکنیم. حیوان فقط اطاعت از نفس میکنه، ملائکه هم فقط اطاعت از عقل میکنه، اون هم اطاعت از نفس نداره. لذا ملائکه هم معصیت نمی کنن، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خب حالا که ما و اجنه دارای اراده هستیم، ارادهمون گاهی از عقلمون اطاعت میکنه، گاهی از نفسمون، یعنی با تصمیم خودمونه دیگه. این مهمه. میخوام بگم که خدای متعال اصل اراده رو به ما داده، نه اینکه اراده ما رو میندازه تو اطاعت به زور یا میندازه تو معصیت به زور که اشعری ها میگن. این نیست. میگیم اعطای اراده از خداست، اعمال اراده از ماست. خداوند اراده کرد، خواست که ما دارای اراده باشیم و الا میتونست ما را مثل این دیوار خلق کنه. نه، نمیخواست ما مثل این دیوار باشیم، میخواست ما بتونیم تصمیم بگیریم، کار خوب را انجام بدیم یا ترک بکنیم. حالا که به ما اراده داد، به کارگیری اراده دیگه با ماست. این به کارگیریش باعث میشه که مسئولیت میفته رو دوش ما. یعنی حالا مسئولیت با ماست. وقتی تصمیم خوب میگیرم به من حسنه میدهن، وقتی تصمیم بد میگیرم مجازات میشم، معلوم میشه من دخالت داشتم. اگه دخالت نداشتم خدا دارد گناهو میکنه، نعوذ بالله، از باید بگم خود خداوند باید مجازات بشه، به من چه؟ من که گناه نکردم. اما الان ما میدونیم ما مؤثریم. ما توروی معاویه زمان بایستیم، مؤثریم. نباید بگیم خدا خواسته آمریکا کت خدا باشه. با چی؟ نه، اینطوری کنین، خدا نخواسته که. خواسته الهی با اراده من و شماست و کل مردم دنیا. هر وقت توروی آمریکا ایستادیم از کت خدایی میندازیمش، چنانچه الان هم انداختیمش. و اون ابرقدرتیش رو کاملا انداختیم، چون ابرقدرتی به این معناست که تأثیر میذاره روی مناسبات کشورها و نفوذ میکند توی کشورها و رقیب خودشو از کار میاندازه. این سه تا معیار تو علم سیاسیه که ما ابرقدرت رو اینطوری تعریف میکنیم که هر سهش توسط انقلاب ما به چالش کشیده شده. آمریکایی از این جهت از دست ما عصبانی هست، میان ما رو تحریم میکنه به خاطر اینی که ما ابرقدرتی اونا رو به چالش کشیم. میگم شما نمیتونید نفوذتو ما داشته باشید. خب حالا تو بحث توحید افعالی باید توجه بکنیم که غیر از اراده انسانها و اجنه، یه نکته دیگه هم تو توحید افعالی میگیم و اون اینه که مثلا اگر میگم شکر شیرینی ایجاد میکنه، نمک شوری تولید میکنه، تو توحید افعالی ما اینا رو انکار نمیکنیم. ما اینا رو بهش میگیم سبب مباشر. سبب مباشر یعنی اون چیزی که غذا رو شور کرد چی بود؟ همین نمک بود که وصل به غذاست. مباشره یعنی بینش واسطه نمیخوره. اما یه سبب غیر مباشر داریم و اون اینه که میگید عقبتر از این نمک چی باعث شد که این غذا شور بشه؟ میرید عقبتر میگید مثلا دست من بود که این نمک ریخت تو غذا. میگید خیلی خوب. بعد میگید دست منو کی بهش قدرت داد؟ وصل میشه به خدا. یه وقتا میگید خدا. اون که خدا رو قبول نداره میگید خود من دیگه مستقلا این کارو کردم. لذا ما میگیم سببیت علتهای مختلف رو قبول داریم، اما علت العلل خدای متعاله. اون موجودی که سببیت رو تأثیر براش گذاشته خدای متعاله. مسبب الاسباب خدای متعاله. اونایی که خدا رو قبول ندارن، این جملات که من گفتم هیچ قبول نداره. ما معتقدیم مثلا وقتی میگیم بارون به اراده الهی میاد، اونایی که خدا رو قبول ندارن میخندن، میگن اه این بارون که از ابر میاد، این خیال میکنند ما ابر رو قبول نداریم، در حالی که اینطوری نیست. ما اسباب ظاهری که مباشره سا قبول داریم، این ابر باید بیاد تا بارون بیاد، بدون ابر که بارون نمیاد. اما ما معتقدیم که اون موجودی که ابر رو بهش دستون داد بیاد اینجا، اون خدای متعاله، ولی میتونه دستون داد یه جا دیگه برو. چنانچه وقتی میگیم امام هشتم علیه السلام مثلا فرمان دادن به ابر که بیاد ببارید، خود امام هشتم علیه السلام هم یکی از علت ها هستن، نه علت اصلی. اون علت اصلی باز اراده پروردگاره، میشه توحید افعالی. تو توحید افعالی عوامل گوناگونی رو ما تو جهان قبول داریم هر چه هست، اما ریشه رو وصل به خدا میداره. تفاوتش رو من با یه مثال عرض بکنم. ما وقتی میخوایم برقای این مجموعه خاموش بشه، دو تا راهکار داریم. یکی این که این کلیدا رو بزنیم، یکی این که بریم سر کنترل از ریشه بزنیم. یکی همینه که بریم سر اون مولد برق، بریم کنار سدی که داره برق و تولید کنه، اونجا برق از ریشه بزنیم خاموش. همش باعث بیاد این لامپا خاموش بشه. اونایی که چشمشون تو ظاهره میگن یه راه بیشتر نیست برای خاموش کردن، اونم فقط کلید باید بزنیم، چون پشت صحنه رو نمیبینه که یکی هم ممکنه کنترل رو بزنه. اونا قبول نداره. ما معتقدیم که چرا اسباب ظاهری هست، سبب ظاهری چی شد؟ میگیم کلید زد برا خاموش. میگیم که وقتی هم پشت صحنه یکی سیاه میرد یواشکی کنترل رو میزنه دار، اگه کنترل رو زد مجموعه دیگه کاری نمیتونه بکنه دار. بعد میگیم یکی هم میرد اصلا سر صد اونجا صد میزنه، برق اونجا رو خاموش میکنه، اونم ممکنه. حالا ببینید، مثلا من مریضم، راه معالجه مباشر من چیه؟ دارویی است که میخورم. خب دارو وقتی میخورم، دارو چیکار میکنه؟ اون میکروب رو تو وجود من میکشه. این دارو سبب مباشره. یه قدم میام عقب‌تر، میریم سر کنتور، و اونه که مثلا تربت امام حسین علیه السلام رو میخورم، به ظاهر چیزی خاصی نیست، ما رفتم یه قدم عقب‌تر، اون تربت چیکار میکنه؟ ریشه رو میزنه. اونایی که قبول ندارن فقط چشمشون تو ظاهره، فقط با دارو میره جلو، میگه من تربت قبول ندارم که بیماری خوب بکنه، فقط تو ظاهر. ما میگیم بابا قبول داریم دارو، اما یه چیز عقبتر و مهمتر از اون وجود داره، اون تربت امام حسین علیه السلام. دعا، دعا یه قدم برای عقبتر. دعا، همین دعایی که تو حاشیه مفاتیح هست که دندون داره درد میکنه، دعا میخونه به دندون و میگه ای کرمی که داخل دندان هستی، به اذن خدا دیگه کار نکنه، دیگه کار نمیکنه. اونایی که مادیان اینا رو قبول ندارن، میگه نه آقای سروش یادتونه یه موقع همینو مسخره میکرد، دعا رو مسخره میکرد، میگفت اینا چیه، برید اینا رو از حاشیه مفاتیح جمعش کنید دیگه، دنیای امروز مسخره میکنه اینا رو. یه جوری میگفت که همان باورش اومده بود، یعنی اون شنونده که اونجا نشسته بودن تو جلسه کف برای زده بودن که چه درست داره میگه، در حالی که نه اینطور نیست، اتفاقا به عکسه. کسی که با دعا دندون رو شفا میده یه قدم رفته عقبتر و مهمتر، رفته سر سرچشمه، رفته داره کنترل میزنه. یه قدم برو عقبتر از دعا، اصلا بگو اراده الهی، اگه خدا نخواد آیا این دندون من درد میکنه یا نه. اونایی که مادیان اینا رو دیگه قبول نداره، میگه من اصلا خدا رو قبول نداره. ما که معتقدیم انجام میدیم و میشدن، ده ها بارم شده. اینطور نیست که حالا این ماشین رخشویی یکی از اقوام ما خراب شده بود، مدتی هم بود نبایده بودن درستش بکنن، خیلی هم ناراحت بودن. مرحوم پدر ما رفته بودن اونجا دیدن اونا و صحبت شده بود سر لباسشویی، یه مرتبه اون صاحب منزل گفته بود که این ماشین رخشی ما مدت هاست خراب شده و نتونستیم ازش استفاده کنیم. مرحوم والد رفته بودن شزن بالا سرش، دست گذاشتن بهش، یه سوره حمد بهش خونده بود، سوره حمد بهش خوندن، بعد گفتن روشنش، روشنش کن، روشن شد، راه افتاد. پس این که خراب بود. اونایی که مادی هن اینا رو قبول ندارن، مگه میشم چی چیزی مسخرم میکنن. اما اونایی که معتقدن به توحید افعالی هم میگه دا اون کسی که اینا خرابش کرده اون سبب ظاهری قبول دارن، اما یه سبب بالاتر هم هست. اون سوره حمله، حمد و شفا میگه. یه قدم برو عقب‌تر هستم گو اراده الهی، خدا این متعال اراده بکنه اینو شفا میده، خوبش میکنه. مگه این معجزات که پشت پنجره فولاد در مشهد انجام میشه یکی دوتا ستا هست؟ بابا اینطوری نیست، هزاران معجزه است که بعضی مواردش حسی هم هست. یعنی کور مادرزاد یه مرتبه که از بچگی اصلا کور بوده نیامت شفا پیده. انسانی که پاش نصفه بوده حضرت همچی که شفاش دادن پا رو بهش دادن، نه اینکه پا بود و شل بود، نه خیلی پا نبود اصلا. و این پاچه شلوارش هم نصفه میدوخ هر وقت خیاطی میرفت، این بخواد که پاچش رو زمین نکشه، این پاچه شلوارش هم نصفه بود. همچی که رفت متوسل به امام هاشم علیه السلام شد، حضرت پا رو که بهش دادن شلوارش هم پاچش هم دراز شد. شوخی میکردن بعضی، میگفتن حضرت خیاطی خوبه بلدن، شوخی میکردن. معجزه اینه، زمان حیاتشون هم همینطور بود، وقتی معجزه نشون میدادن همینطور بود، افراد باورشون نمیمد. اما نه اینکه دائما معجزه بکنند. زمان خود امام هشتم علیه السلام اینطور نبود که هر کی برد حضرت شفاش بدن، نه، تو هزارتا یکی رو شفا میداده، بقیه هم میگفتن برید اون دارو بخورید که می‌خواستن نظم جهان به هم نخوره، روال طبیعی بود. اما گاهی هم شفا میدن تا بگن ما غیر مردم عادی هست. پس تو توحید افعالی ما سببیت علتهای ظاهری رو قبول داریم، یه چیز بالاترش رو میگیم و اون اراده پروردگار. یک آیه هم بخونم، البته این آیه نمیدونم راجب توحید افعالی هست یا نه، اما ببینید آیه توحید رو میگه بعد توکل رو میگه. لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اول ذکر توحید رو میگه، بعد میگه به این خدا باید توکل بکنه. میگم شاید این آیه شریفه 13 سوره تغابن شاید میخواد همین رو بگه، میخواد بفرماد که توحید افعالی رو اگر خوب بفهمید دنبالش توکل به اون میکنید. فعیل همه کار از چشمش اوه دیگه. حالا اون وقت هم که توکل کردید و خدای متعال نخواست، اونجا هم ناراحت نیستید، یعنی دست از توکل بر نمیدارید. گفتم رفیق ما با خانمش مشکل داشت، مدتی زیادی هم بود. یه روز که اومد مدرسه به ما میگفت که من دیشب وقتی میخواستم بخوابم خیلی دلم گرفته بود، دور کرد نماز ساده برای امام زمان علیه السلام خوندم، همین وضو گرفتم دور کرد نماز خوندم، هدیه کردم به آقا و به آقا گفتم آقا دیگه خیلی صدمه خوردم تو زندگی، اگه صلاح میدونید مشکل ما رو حل بکنید. چون خسته بودم نماز ساده خوندم، نه اون سطح یا که نبود رو. بعد که خوابیدم، خواب دیدم توی فضای مثل حرم هستم، در و دیوارهاش سنگ مرمر بود، یه همچین حالتی، و یا آقای اونجا حضور داشتن تو اون فضای حرم. به من گفتن که نماز خوندی؟ گفتم بله. فرمودن حاجت داری؟ گفتم بله حاجت دارم. فرمودن چه کار کنم که خدا نمیخواد؟ یعنی وقتی اراده الهی نیست ما دلیل اراده خدا هستیم، ما راهنمای او هستیم. اگه خدای متعال ارادهشو عوض میکنه ازش خواهش میکنه، میگه خدا اراده رو عوض کنه. اما اگه اراده قطعی خدا این باشه که این گرفتاری برای شما باشه، حضرت میفرمان ما اصلا دعا نمیکنیم، نمیخوایم. نه اینکه بخوایم ما هی زور بزنیم بعد بگم تعارض کرده است، ما میخوایم مشکل شما حل بشه، خدا نمیخواد، بعد ببینیم زور کدوم بیشتره. اینطوری که نیست. امام اصلا صفات فرزندان نشون میده. شخص متوکل همیشه توکل به خدا میکنه، چه خواستش انجام بشه چه نشه، چون میدونه سرچشمه تو توحید افعالی وصله به اوست. مرحوم آیت الله قاضی گفتن که میرفتن از نجف، میرفتن کوفه، یه روحانی هم همراهشون رفت. روحانی بود که زیاد اعتقاد به ایشون نداشت، اما چون مسیرشون یکی بود، هر دو مسجد کوفه میخواستن دیگه، با هم میرفتن، با هم صحبت میکردن. مسجد کوفه که رستن یه مقدار نشستن رو سکوی بیرون مسجد، خستگیشون برطرف شد، بعد وارد مسجد بشند و اعمال انجام بده. تا نشسته بودن رو سکوی، یه مار بزرگی یه مرتبه اومد حمله کرد به این دو نفر. اون عالمه که همراه قاضی بود فقط فرار کرد، از چشمش به مار که افتاد دید مار وحشتناکی بود و فرار کرد. بعد نگاه کرد دید آقای قاضی هم تو نشسته، نگاه کرد دید بچه ایشون تکون نگاه، دید آقای قاضی هم که نشسته بودن، فرمودن موت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. اونم مرد و خدای قاضی هم هیچ تکون نخورد، همونطور که نشسته بودن گفتن موت به اذن الله. بعد اون عالم اومد جلو نگاه کرد دید ماره مرده، رو خودش نیورد و رفتن داخل مسجد و شروع کردن اعمال انجام بدن، از آقای قاضی جدا شدن. اون عالم میگه من وسط اعمال هی وسوسه شدم که بالاخره این سحر و جادو بود، این مار مرد یا واقعا مرد، آیا جلو چشم ما بی حرکت شد بعد که ما اومدیم تو مسجد فرار کرده رفته، یا نه واقعا مرد. هی وسوسه شد و میخواست اعتنا نکنه، اعمال تمام بکنه، شیطون نمیذاشت. بالاخره ول کرد اعمالش، اومد بیرون مسجد نگاه کرد دید ماره هنو هست، دید ماره مرده. یه خاطرش جمع شد که سحر نبوده، برگشت داخل مسجد اعمال تمام کرد و بعد از اعمال دیگه سب کرد با آقای قاضی برگردد نجف. اما این بار دیگه با میل میخواست، چون ارادت پیدا کرد با آقای قاضی، این بار میخواست با ارادت سب کرد تا آقای قاضی اعمالشون تمام شد و بعد به اتفاق که میخواستن برگردن، آقای قاضی بهش گفتن رفتی امتحان کردی. خب حالا ببینید، راه کشتن مار یه سبب ظاهری داره، اونه که بزنید تو سرش، یه سبب ظاهریش که گفتم کلید رو میزنه برق میره، اما یه سبب عقبتر داره، یه قدم میره عقبتر، میگه موت به اذن الله. اگه کسی رفت سر کنتور خب بهتر میتونه این رو قطع بکنه. چرا؟ اما اونایی که اینا رو قبول ندارن میگن نه، فقط از نظر ظاهری میتونی ما رو بکشی. ما تو توحید افعالی به این جاها میرسیم، خیلی برکت داره کسی که وصل به خدا شد وظیفه‌شو انجام میده. دا تو توحید افعالی فکر نکنید خودشو تو معرض خطر میاندازه، نه، روال طبیعیشو انجام میده. یعنی اون آقایم که فرار کرد درست کاری کرد، چون بلد نبود از کنتور استفاده کنه، اون که از کنترل نمیتونست استفاده کنه فرار کرد، اون باید فرار کنه، اون نمیتونست بنشینه، خب مار میمد میزدش دیگه، اون باید سبب ظاهری استفاده کنه. اون که سبب واقعی دستشه میتونه سر کنترل بره، میشه میگه موت به اذن الله. این از این جهت میگم که یک کسی حالا از صحبت ما استفاده اینطوری نکنه، یک ماری بشن میگه بنشینه که موت به اذن الله، نه مرد. میگه خب این کار هر کسی نیست، باید یک کسی باشه سر کنترل بتونه بره، بله، اما اون که نتونه نمیتونه، اون باید همون داروی ظاهری رو بره ما ماشینخشو باید ببره در مکانیک درستش بکنه، بالاخره پیچش از سیمش قطع شده و درستش میکنه. اون که وصل به بالاست با حمد اینا رو درستش میکنه، وصلش میکنه دیگه، راه میفته کار. خب دیگه همی اندازه کافی است، ما انشاءالله ادامه یه بحث رو فردا خواهیم شد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بعضی گفتن امام از دور کیفیت افتادن برادرشون رو مشاهده کرده، دیدن برادرشون در حالی که دست نداشته از بالای اسب به روی زمین افتاده. وقتی امام اومدن بالین سر برادرشون، بلند بلند گریه کرده در حالی که صبح تا به عصر عاشورا چهره امامو شکسته کسی ندیده بود. اما اون لحظه نوشتن آثار شکستگی در صورت امام نمایان شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.